لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیر صحبت ما به اینجا رسید که انسان با توجه به طبایع و غرایزی که درش نهادینه شده در بستر مزاحمت هاست، در بستر تزاحم ها و نزاع هاست. اینا گاه اوقات شدید میشه، گاه اوقات کمرنگه، ولی امریست که لا محاله است. بالاخره انسان، انسان معمولی در بستر این مسئله قرار داره. اون وقت در این چنین موارد که انسانها، البته عرض میکنم انسانهایی که روحشون در اون حد اعلا تربیت نشده باشه، ساخته نشده باشه، در این چنین موارد که بستر قیل و قال و نزاع پیش میاد، اطرافیان به سه گروه تقسیم میشن. گروه اول که ناجیان هستن میگن آقا وقتی این دو نفر با هم دیگه در درگیری و اختلاف قرار گرفتن که ما نباید بی تفاوت باشیم، نباید ساکت بمونیم، با لطایف الحیل با طرق مختلف ورود پیدا میکنن که این دو دل مکدر نسبت به هم رو التیام بدن. اینا همون افراد هستن که اصلاح ذات البین میکنن و اجر این اصلاح بسیار اجر زیاد و بالایی است. دیروز روایتش رو خدمتتون خوندم، حضرت فرمود اجر المصلح بین الناس که اجر المجاهد بین اهل الحرب. اون کسی که میاد بین دو نفری که بستر قیل و قال براشون قرار گرفته میاد بینشون صلح میده، اجر این صلح مثل اجر کسی است که تو میدان جنگ، تو جنگ صفین کنار امیرالمومنین رو پیشونش عرق و خون بسته شده، انقدر اجر این کار زیاد. وقت عجب گاه و اوقات آدم میبینه توی نزدیکان خودش، هرچند این روایت اطلاق داره، ببین اجر المصلح بین الناس. من این وقتی داشتم جای میرفتم دیدم این بچه هایی که از مدرسه اومدن بیرون، متاسفانه حالا گفتن واسه زنگ آخر کارت دارم همین حرفا که بهنشون نرسونه، بعد دیدم بیرون مدرسه به جون هم افتادن، متاسفانه دعوای بدجور. گاهات هم فهمیدیم اینا رو، من تو ماشین بودم با یکی دو تا بوق محکم که بترسن اینا رو میشه متفرقشون کرد. یعنی این خودش یه فرمولی که به عنوان تجربه دست آدم باشه. گاه و عاد بله، دعوا بین دو تا نوجوان، بین دو تا دانش آموزی که اصلا نمیشناسی کی هست. حالا گاه و عاد بدتر بین دو تا برادره، برادر از خانواده خودت، یه خانواده که ماشاءالله مثلا 5-6 تا برادرن، این میفهمه این داداشش با او داداشش دیگه رابطهشون مکدر شده. خب تو چرا ورود پیدا نمی کنی؟ چرا سکوت کردی؟ گاه و اوقات متاسفانه برای اینکه خودشون رو عزیز حفظ بکنن، یا بگن ما حوصله این چیزها رو نداریم، بی تفاوت عبور میکنن. اونایی که بی تفاوت عبور بکنن، اینا در دادگاه عدل الهی بعدن مؤاخذه میشن، حساب کتاب باید پس بدن. فلذا ناجیان افرادی هستن که در این قضایا حتما ورود پیدا بکنن. بابا اینم برادرت، اونم برادر، یا بین برادر و خواهرت، این طرف خواهر خودت، اون طرف برادر خودته، چرا نسبت به اینها بی تفاوتی؟ بالاخره بین برادرای خودت باشه، فامیل خودت باشه، همسایه خودت باشه، دوست و همکار خودت باشه. عزیزان من، این قصه متاسفانه خیلی دامنه دار. یعنی شیطان در این عرصه هر روز پرونده جدید داره، هر روز، هر روز، از نظام آخوندی ما گرفته تا سایر جاش. ببینید تا همین مراکز حوزوی خودمون، تو همین جمع های حوزوی، همکارا با هم دیگه بعضا بندگان خدا چی گرفتاره هایی داره. تا مراکز نظامی دولتی، همه جا متاسفانه شیطان، آقا شیطانه. حالا ناجیان که گروه اول هستن، اونایی هستن که وقتی یک قضایا رو میبینن بی تفاوت عبور نکنن. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، با الهام گرفتن از آیات و قرآن و روایات فرمود اگر توی یک قضای بی تفاوت بودی و بی تفاوت رد شدی، شک نکن دیر یا زود مشابه قضایی و گریبان خودت رو میگیره. شیطان سراغ خودت میاد، بستری برای خودت پهن میکن، بی تفاوت نباید باشی. فلذا گروه اول که ناجیان هستن، افراد هستن که احساس مسئولیت میکنن. اینا هم میگن اصلاح ذات البین، که اجرشون عرض کردیم چیه، کل مجاهد بین اهل الحرب. این گروه اول. گروه دوم هم از لابلای صحبت همون مشخص شد، افراد هستن بی تفاوت، هم خرابکاری درست نمی کنن ولی اصلاح هم نمی کنن. میگن آقا ما کار نداریم، به ما چه ربطی داره، خودشون این کار کردن، خودشون برن حل بکنن. نه، این توصیه اسلام نیست. قشر خاکستری که معروفن و قشر بی تفاوت، اینا متاسفانه در واقع کمک به حربه‌های دشمن میکنن. و اما گروه سوم که از همه بدتره، اونایی هستن که سخنچینی این فیما بین رو انجام میدن. تا متوجه شده که این پسر عمو با او پسر عمو، این پسر خاله با او پسر خاله درگیر شده، میگه الان نوبتشه که دیگه من بهره برداری بکنم. چیکار میکنه؟ از این حرفا رو میبره پیش او، از اونم حرفا رو میره پیش این، بعد کم و زیاد میکنه، سانسور میکنه، خلاصه میکنه و متاسفانه اینها رو بیشتر به جون هم میندازه. در اصطلاح علم اخلاقش میگن سخنچینی. حرفا اینو پیش او ببر، حرفا اونو پیش این بیار و اینا رو با همدیگه بیشتر به کدورت و دشمنی بنداز. بسیار گناه سنگین. خدا میدونه اینا که این کار رو میکنن، حالا در بعض از آیات که الان میخوام اولین آیه شروع بکنیم، برخورد خدا متعال با این افراد سخنچین از منافقا بدتر. آقا خیلی حرف عجیبی ها، خدا با منافقا چقدر تند برخورد کرده. برای منافقا بعض از تعبیرش دونه که لن یغفر الله لهم. لن برای چی بود؟ نفی ابد دیگه. لن یغفر الله لهم، خدا هرگز این منافقان رو نمیبخشه. برای منافقا این تعبیر سنگین رو آورده، ولی برای سخنچینا تعبیر سخت‌تر از این باز آورده. چرا؟ چون ضربی که سخنچینا به نظام اسلامی میزنن بدتر از این ضربه منافقایه. حالا این بس که در تفسیر داریم میگیم یه مناسبت با فقه همونم داره، من همینجا برای شما که الحمدلله توفیق داریم تو تفسیرم خدمتتون هستیم، اینجا کد بدم برای فردا پس فردا که مباحث فقه می‌رسیم شما شلا یادتون بمونه. اون دو تا استثنایی که عرض کردیم در ارحام فاسق و فاجر، اون فساق و فجاری که علنی گناه میکنن، اینا حکمشون از کافرای غیر حربی سنگین تره. ممکن بگه اون کافره، این فقط فاسقه. بله، ولی آسیبی که ای به نظام اسلامی میزنه بدتر از کافر غیر حربیه. او درست کافره، ولی اولا خب غیر حربیه، بعد هم خواهی میشناسنش کافره، ازش فاصله میگیرن. ولی با پوشش اسلام آمده داره یه کار رو میکنه، این خیلی میتونه بدتر ضربه بزنه. اینو در نظر داشته باشید برای درس فقهمون که انشاءالله بهش میرسیم. اینجا الان همینه، در اینجا اینایی که سخنچینی میکنن، آسیب و ضربه اینها به دین و نظام اسلامی دینی بدتر از منافقینه. فلذا اونطوری که خدا منافقین رو تهدید کرده، نسبت به سخنچینا بیشترش رو آورده. واقعا هم همینطوره. به دور باشه آقا، به دور باشه. عرض میکنم دیروزم اشاره کردم، اینایی که سخنچینی میکنن و بین مؤمنین رو به هم میریزن، خدا میدونه غیر از نابود شدن دین و اعتقاداتشون، جسم و سلامتیشون هم نابود میشه. برید از متخصصای اهل فن بپرسید که ریشه بعضی از بیماری سخت و بدور باشه، معاذالله ریشه بعضی از بیماری سخت و صعب العلاج به کجا برمیگرده واقعا؟ بعضی از بیمار که اصلا به قول امروز اصلا ژنتیکی نیست، اصلا توی سیستم خانواده نبوده، طرف سابقه نداشته، ولی وقتی میری ریشیابی میکنی میبینی ریشش به همین متاسفانه رفتارهای غیر اخلاقی و ناهنجارهای غیر اخلاقیشون برمیگرده. یک جنگ اعصابهای طولانی مدت که تمام روح روان این شخص این خانم رو درگیر کرده، روی حسابه که اسلام و آیات و قرآن با این افراد اینطوری داره با شدت برخورد میکنه. خب این مقدمه بود که از دیروز گفتیم امروز مجبور بودیم تکمیلش بکنیم. اجازه بدید بریم دیگه وارد آیات بشیم. پس دقت داشته باشید آقا، ما بعد از پایان پرونده تکبر و همینطور اون وفای به عهد، از جلسه دیروز وارد سومین بحث اخلاقی ما شدیم که عبارت است از مقوله سخنچینی و نقطه مقابلش اصلاح ذات البین. حالا در آیات قرآن بر اساس فحص و تحقیقی الحمدلله انجام شده، 8 آیه از آیات قرآن رو داریم که از این دو مقوله سخن میگوید. حالا بعضیش از خصوص سخنچینیه، بعضش از خصوص اصلاح ذات البین. دقت داشته شده با یه آیاتی که میخونیم، تمام این آیات از هر دو صفت سخن نمیگه، بعضی از این آیات مثل همین آیه اول فقط از سخنچینی حرف میزنه، بعضی از آیات دیگه فقط از اصلاح ذات البین سخن میگه، بعضی از آیات هم شاید حالا اگر اشتباه نکنم هر دو صفت رو با هم دیگه تذکر میده و ازش صحبت کرده. علی حال از اینجا بعد به اذن الهی و به لطف امام زمان دیگه وارد آیات مربوطه میشیم. اولین آیه از این آیات 8 گانه در سوره مبارکه همزه آیه 1، آیه معروفی که همتون بارها بارها شنیدید و در ذهنتون هم دارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لکل همزت لمزه. خب دقت داشته باشید، در نگاه اول افراد سوال براشون پیش میاد که آقای چه ربطی به سخنچینی داره؟ همزه و لمزه معنیش چیزای دیگه ایه، شما داری از سخنچینی صحبت میکنی، چه ارتباطی با یه صفت سخنچینی داره؟ عرض میکنم در بعضی از تفاسیر اتفاقا این آیه منطبق بر همین مبحث سخنچینی است که همون تفاصیل مقصود ماست و علت این که سراغ این آیه رفتیم همین هست. دقیق بفرمید، من قبل از تفسیر اول ترجمه آیه رو داشته باشم، چون سنت ما هم از صبح اگر یادتون باشه همینطور بود، هر آیه رو که وارد میشیم اول ترجمه میکنیم بعد وارد تفسیرش میشیم. در ترجمه این آیه اگر رفقا حوصله کردن برن ترجمه های مختلف رو ببینن، چندین جور ترجمه شده، ترجمه های متعدد و مختلف. من 4 نمونهش رو یادداشت کردم که حالا مهمتریناش همین 4 نمونه است. این 4 نمونه ترجمه رو دقت بفرمایید. بعضی از مترجمین فرمودن ویل لکل همزه لمزه، یعنی وای بر هر عیب جوی مسخره کننده. همزه یعنی عیب جو، لمزه یعنی مسخره کننده. یه ترجمه. 2، بعضی فرمودن نه، وای بر هر طعنه‌زن عیبجو. همزه رو گفت طعنه‌زن، لمزه شد عیبجوی. 3، وای بر هر عیبجوی طعنه‌زن، دقیقاً برعکس ترجمه قبلی. دومی چی بود؟ وای بر هر طعنه‌زن عیبجوی. سومی، وای بر هر عیبجوی طعنه‌زن. این 3 ترجمه. ترجمه 4، وای بر هر غیبت کننده عیبجوی. خب دقت داشته باشید، قبل از اینکه وارد تفسیر بشم این نکته رو عرض بکنم، این بحث سخنچینی که از این آیه تفسیرش انشاءالله خدمتتون تقدیم میکنیم، در سخنچینی اقلن محتوی 3 جرم هستیم. یعنی کسی که مبتلای به سخنچینی بشه تقریبا به صورت ناخودآگاه مبتلای به سه جرم پنهانم شده، یعنی در شکمش سه تا جرمم نهفته. یک، غیبت. اینایی که سخنچینی میکنن دیگه قاعدتا آلوده به غیبت هم هستن. وقتی این شخص میاد حرفای شما رو پیش او میبره، میگه فلان از شما اینطوری گفته، خوش ما راضی نیستی که حرفات تو پیش اون منتقل بشه. حالا ممکنه که اصلا تو خونه، که واقعا بارها اتفاق افتاده، متاسفانه دیده شده، متاسفانه خدا ببخشه، واقعا به همه این ماها ببخشه، رفته این حرفای این بچهای خودشو پیش اون طرف دیگه گفته، پیش بچهای دیگهش گفته، پدر مادره خود این پدر مادر با انتقال حرفای این بچه پیش اون بچه، بچه های خودشو به هم انداخته. آخه پدر محترم، مادر محترم، تو چه ضرورتی داشتی که حرف این جوان تو پیش اون برادرش بگی، پیش اون خواهرش بگی؟ انسان وقتی که بفهمه طرف مقابل چی گفته آتیش میگیره یا موضع گیری میکنه، وقتی ندونه خوی چی خیالت راحته. ولی خیلی از ما وقتی که مطلبی رو متوجه میشیم، غرایزمون گل میکنه و شیطان اون غرایز رو متاسفانه مدیریت میکنه و ما رو مجبور به موضع گیری میکنه. خلاصه این سخنچین اولین جرمی رو که توش همراه داره همین غیبته، که غیبت هم از بزرگترین گناهاست. این یک. دو، دروغ. گاهی از اوقات، البته گاهی از اوقات سخنچینی توش دروغ هم هست. دقت بفرمایید، همین که طرف نصف حرف رو میگه، نصف رو میگه، خب اینم دروغ. آقا بعضی از اشکالاتی که تو فضای مجازی اتفاق میفته خب همینه، میگن فلان مسئول اینطوری گفت، بعد شما وقتی میره صوتشو گوش میدی میبینی ای بنده خدا که با اون قید گفته، با اون شرط گفته، بعد وقتی که اون شرط و اون قید اضافه میشه این اصلا معنا عوض میشه و مقصودش چیز دیگه ای میشه. لکن متاسفانه شیطنت آدمای ناجور و ناجنس در فضای مجازی همینه که از یک جمله یک کلمه شروع بر میدارن معنا عوض میشه، از یه سخنرانی یه جمله رو بر میدارن متاسفانه نتیجه عوض میشه. اینکه توصیه میکنن سواد رسانه را تقویت بکنید، بازم برای همینه که آدم آقا دقت داشته باشه اصلا این سخنه در چه تاریخ بوده. که آقا دقت بفرمایید، من یه نمونش عرض بکنم. یه سخنرانی که یه مسئول در دولتهای قبلی داشته، او سخنرانی رو دقیقا میراد مثلا در این دولت پخش میکنم، بعد میگه آقا ببینید آقا همه چی دست خودشونه. بابا شما تاریخ این مصاحبه رو دقت کن، همین یک کلمه، اگه فقط دقت بکنه که تاریخ این مصاحبه برای اصلا این دوره نبوده، برای دوره قبل، همه شبه حل میشه. علی حال متاسفانه گاغاد با حذف یه تاریخ، با حذف یه کلمه، کلام خلاف واقع میشه و کلام خلاف واقع در علم اخلاق چی میگن؟ کذب، دروغ. پس دومین جرمی که سخنچین ممکنه بهش مبتلا بشه همین کذب و دروغ خلاف واقع، اونم با حذف یک کلمه یا یک جمله. این دوتا جرم. جرم سوم، حسادت. اینایی که سخنچینی میکنن معمولا گرفتار حسادتن که میخوان این دوتا رو بیشتر به جون هم بندازن، اینا با هم دیگه کدورتشون شدیدتر بشه، بعد خودشون از این آب گلالود متاسفانه ماهی مطلوب خودشون رو سید بکنن. علی حال این آفت ها و آسیب هایی که در سخنچینی وجود داره، و خب این حساب، این آیه میگه ویلون لکل همزت لمزه. خب حالا اجازه بدید وارد مطالب تفسیری بشیم تا بفهمیم این آیه چه ربطی به سخنچینی داره. اولین نکته ای که در تفسیر این آیه میخوام خدمتون عرض بکنم اینه که واقعا فرق همزه و لمزه چیه. در ترجمه تا حدی متوجه شدید، ولی در قسمت تفسیر حالا دقیقتر و کاملتر عرض بکنم. بعضی از مفسرین فرمودن اولا همزه و لمزه با هم فرق داره، چون بعضی از مفسرین اصلا فرقی نداره، این دوتا به یه معناست، معناشون یکیه، برای تأکید همون تکرار شدن. خب این یه دیدگاه از برخی از مفسرینه، ولی برخی از مفسرین فرمودن نخیر، همزه و لمزه دو معنای متفاوت داره که باز اون دو معنای متفاوت، چون باز چند جور نقل شده، یک جورش و یک قولش اینه که گفتن همزه، خوب دقت بکنید، همزه به کسی گفته میشه که بدون جهت و بدون رعایت اصول منطقی فقط خوشش میاد به دیگران یه نیش بزنه و طعنه زده باشه. طرف رفته یه کاری انجام داده، واقعا کارش ایرادی هم نداره، خداییش ایرادی هم نداره، این میره ایراد میتراشه. حالا از هر کسی من چند تا مثال بزنم. اولین نمونش از همسر خودش، این همسرش بنده خدا از صبح تا زور بالاخره تو خونه چقدر زحمت کشیده، چقدر واقعا تلاش داشته، حالا غذایی هم درست کرده، غذا انصافا غذای خوب و مطلوب، حالا یه گوشه از این غذا خوب هم نخورده، کامل هم نخورده، یه گوشه از غذا یه ذره نمک توش مونده، یه کم یه هوا شور شده، خب چیکار میکنه؟ زمین و زمان رو به هم میدوزه. یه عیبجوهایی که واقعا با این فضا سنخیت نداره، خب این بی‌انصافیه، این بی‌انصافیه. یا تو همین مجتمع های طلبگی و غیر طلبگی، بالاخره این هیئت مدیره دارن کار میکنن، زحمت میکشن، جهادی هم کار میکنن، حالا من کلی میگم و با فرض خاصی کار ندارم، حالا یه جا یه اشکال ناخواسته پیدا شده که اصلا ربطی به هیئت مدیره هم نداره، وقتی یه دیمه چکار میکنن؟ همش قیل و قال، فضا سازی، حرف داده، خود چرا این اینطور میکنن؟ چرا اون اونطوری کردن؟ خب بزرگوار تو خود جای اینا بذار، خود تو جای اینا بذار، بعد ببین اصلا واقعا این عیبه، اگر عیبه اصلا مستند به این شخصه. خب از خونه مثال زدم، بعد از مجتمع مثال زدم، شما بیاد در سطح بالا، سطح کلان شهری، استان، برو تا سطح مملکت، ببینید همزه اون عیبیست که کسی بدون جهت، بدون مستند، بدون وجه منطقی از دیگران خردگیری بکند، در حالی که واقعا عیبم به حساب نمیاد، یا اگر عیب باشه مستند به شخص نیست، این میشه همزه. اما خب همزه دقت بکنید معنای دقیق شکستنه. اگه من این عرض به خدمت شما، استکانی که اینجا رو منبر هست، این رو بزنم به سنگی بشکنه، میگن این لیوان همزه شد، شکسته شد. همزه معنی دقیق شکستنه. حالا چرا این شخصی که از دیگران عیب جویی میکنه با این معنای شکستن به کار برده شده؟ نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که شما، یعنی این شخص، با عیب جویی از دیگران شخصیت اونها رو میشکنه. همونطوری که در شکندن این لیوان همزه صدقه میکنه، در عیبجویی از دیگران، مثلا اونجا که عیبجویی متاسفانه بی اساس و غیر منطقی باشه، شما با این کار داره شخصیت طرف رو میشکنی، فلذا از این جهت بهش همزه گفتن، به مناسبت این معنای شکستن، این معنای همزه. ولی نقطه مقابل لومزه به معنای عرض به خدمت شما عیبگیریه، که اگر ما اینطوری معنا بکنیم قول بعضی از همون مفسرین درست میشه که همزه و لومزه با هم دیگه مترادف شدن. این یک قول. قول دوم در همین راستا میفرمان همزه به کسی گفته میشه که همنشین خودش رو، خوب دقت بکنید، همزه به کسی گفته میشه که همنشین خودش رو با سخنان زشت آزار دهد. لازم نیست عیب جویی بکنه ها، فرق داره. معنی اول میگفت داری عیب جویی میکنه، از قضاش عیب گرفتی، از طرز مدیرتش تو مجتمع عیب گرفتی، از طرز مدیرتش تو این بانک، تو این مؤسسه، تو این اداره عیب گرفتی. این معنای دوم لازم نیست عیب بگیره، با یه سخنان نیشدار و زشت طرف رو آزرده خاطر بکنی. بعضی از مفسرین فرمودن معنی همزه اینه، در حالی که لومزه آزردن دیگران با سر و چشمه. یعنی همزه با گفتار، لومزه با سر و چشمه. خدا لعنت بکنه این ابوالعاص رو، حکم ابن ابوالعاص، عرض به خدمت شما کارش همین بود، میومد پشت سر پیغمبر شکلک در می آورد، ادا در می آورد، با شکلک و ادا پیغمبر رو اذیت و آزار میکرد که چقدر پیغمبر حوصله کرد، چقدر گذشت کرد. اینه وقتی اگه خاطرم شد قبلا عرض کردم چقدر گذشت کرد، هرچی نصیحت کرد هرچی گذشت کرد، این فایده نده، آدم نمیشه. تا اینکه یه بار وقتی پشتر حضرت داشت حضرت رو با همین لومزه با شکلک و ادا مسخره میکرد، حضرت نفرینش کرد به همون حالت شکلک و استهزا تا آخر عمرش به صورت رسوا و مفتزه باقی موند. قرار از این که این دو معنا برای همزه و لومزه، معانی دیگه هم هست، انشالله این معانی رو انشالله در جلسه بعد خدمتون تقدیم میکنیم تا به اون تفسیر شاید مثالمون برسیم انشالله. انشالله والحمدلله رب العالمین.